بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله، مورخ 8/8/1380، مطابق با 13 شعبان المعظم 1420، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح، احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فدا. بعضی از آیون سؤال ایرادی کرده بودن، دو تا بود، یکیش در لابلای بحث امروز میاد انشاءالله، یکی هم قبلا بگم. من عرض کردم که طریق صدوق به عبید ابن زراره این معتبر نیست، ولذا احادیثی ره که صدوق از عبید ابن زراره در من لا یحضره الفقیه نقل می کنه اعتباری ندارد. مرحوم اردبیلی در جامع الرواة میگه و طریق صدوق فی الفقیه الی عبید ابن زراره فیه الحکم ابن مسکین، فیه الحکم ابن مسکین ولم یوثق، چون حکم ابن مسکین درشه توصیل نشده. طریق دیگری هم غیر از این در من لا یحضره الفقیه به عبید ابن زراره نداره، بنابراین ضعف سند به خاطر اشتمال بر اینه به شهادت جامع الرواة که در آخر جلد دوم طرق صدوق رو در من لا یحضر و اشخاص نقل می کنه. و اما بحث امروز از مقام رابع است. میگم امروز گفتم دومیشم راجع به مسئله است که امروز در بحث میاد. حالا اجازه بدید دیگه، حالا اگر سوالی بود بعد از درس بفرمایید، چون مربوط به گذشته است. بحث امروز و امروز بگید. و اما المقام الرابع، از مقاماتی که در شرط خامس یعنی کمیته این است، ما کمیت رو در هر سه شاخه اش ثابت کردیم، هم اثر رو پذیرفتیم که انباط لحم و شد عظم است، و هم زمان رو پذیرفتیم که 24 ساعت کامل است، و هم عدد رو پذیرفتیم که 15 مرتبه است علل اقرا. حالا بحث در این است که اینها کلها اصول برأسها، یا بعضی اصل بعضی فرع. این نزاع چه فایده دارد؟ کلها اصول باشه یا یکی اصل باشه اون دوتا فرع باشه، چه تأثیری داره؟ تأثیرش خیلی زیاده. اگر ما گفتیم کلها اصول، معنیش این است یکی که حاصل بشود برای محرمیت کافی است، ولو علم داشته باشیم که بقیه نیست. تکرار میکنم، اگر کلها اصول بوده باشد معنیش این است یکی از این سه حاصل بشود برای محرمیت کافی است، ولو علم به عدم اون دوتا داشته باشیم. مثال، ما یقین داریم 24 ساعت شیر خورده اما نه وزنی اضافه کرده و نه به 15 تا رسیده، در 24 ساعت 8 مرتبه شیر خورده، در 24 ساعت 8 مرتبه شیر خورده به 10 تا نرسیده، وزنم زیاد نشد، شد عزمم نشد، میدونی؟ میگیم کافیه. چرا؟ چون کلها اصول، هر کدام مستقلن کفایت میکنن. اما اگر گفتیم یکی اصل و بقیه فرع، مثلا گفتیم عدد 15 تا اصل، اگر 15 تا حاصل نشه اما 24 ساعت بشه، 15 تا اصله، یقین داریم 15 تا نشده اما 24 ساعت یقین داریم شده، فایده نداره. یقین داریم وزنش اضافه شده اما 15 تا نشده، کافی نیست. این جاهایی که علم به عدم باشه اثر داره، اگر یکی قطعا حاصل یکی قطعا حاصل نیست، اگر کلها رو اصول بدانیم کافیه در محرمیت، اگر یکی را اصل بدانیم اونی که اصله باید حاصل بشه، اگر اون حاصل نشه ولی او یقینا اون دوتا حاصل بشه، فایده نداره. بنابراین این بحث فایده داره، ولو این که فایده عملا کمه. عملا چرا؟ چون جایی که علم داشته باشیم به عدم دیگری کمه، علم داریم به عدد و یقین داریم به این که مثلا اثر حاصل نشد، علم داریم به اثر، یقین داریم اونا حاصل نشد. علا کلهان اثر داره، اثرش ینتجو، اون جایی که علم به وجود بعضی توأم با علم به عدم بعضی، اینجا اثر میده. کلها اصول باشه محرمیت حاصله، کلها نباشه محرمیت حاصل نیست. این عنوان بحث و این هم نتیجه نزاع. اما ببینیم اقوال در مسئله چیه. ظاهرا سه قول در مسئله داریم. قول اول این است کلها اصول، مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی می فرماید انهو ظاهر المصنف والاکثر، انها ظاهر المصنف یعنی محقق در شرایط والاکثر. چرا ظاهر اکثره؟ چون گفتن هاذا او هاذا او هاذا، ظاهرش این است همش اصله. گفتن یحصل المحرمیه به هازا او به هازا او به هازا، آیا ظاهرش این نیست کلها اصل مساویه؟ اگر اصل و فرد بود باید بگن، این که نگفتن ظاهر الاکثر ان کل واحد اصل برأسه، همین که اینها رو ادله هم قرار دادند و هر کدام یه لنگه تخییر است، این دلیل بر این است که همه اینها اصل. و اما قول دوم این است ان روایت کار نداریم، عبارات علما داریم، اقوال میگیم، روایت میرسیم. نه دلیل نمیاره، میگه ظاهر الاکثر اینه، قول نرم میکنه، روایت اینطوری نی میرسیم انشاءالله. این مسالک جلد هم صفحه 222. قول دوم این است ان الاصل هو العدد، از عدد و الباقیان انما یعتبران عند عدم انضباطه، و الباقیان یعنی اثر زمان، انما یعتبران در صورتی که ضبط عدد نشه، نمیدون چند تا خورده. اینجا شبانه روز خوبه، اینجا وزن و اثر خوبه. عند عدم انضباط عدد این اون دوتایی دیگه خوبه و الا فلا. حکاه و فی المسالک عن شیخ، مرحوم شهید ثانی در مسالک این رو از شیخ طوسی نقل کرده، همون جلد هفتم صفحه 222. قول سوم این است ان الاصل هو الاثر، اثر میاره، و الباقیان امارتون علیه، معیار انباط لحم و شد علمه، عددم طریقه، زمانم طریقه. بنابراین اگر یقین داشته باشیم انباط لحم و شد عرض نشده، هر عددی هم باشه فایده‌ای نداره. این قول رو هم کاشف اللسان انتخاب کرده در جلد هفتم صفحه 134، کشف اللسان جلد هفت صفحه 134. بعضی دیگه هم دنبالش گرفتن، طرفدار این قول سوم هم داره. و ما معتقدیم هو الاقوى، اقوى همین قول سوم هست که اصل اثر بوده باشد و اون دوتای دیگر فرع بوده باشد. توجه فرمودی؟ بسیار. دلیل ما چیه؟ دلیل ما روایات. روایات هم دو دسته. دسته از روایات ظاهرش حصره، میگه الا و بلا ما شد العزل و انبت الله، لا یحرم، لا یحرم بدونی. خب اگر این رو دلالت مطابقش رو بگیریم و زمم کنیم به ادله زمان و عدد، لابد معنیش این است اونا طریقه به این هستن. تکرار میکنم، طایفه اولای از روایات میگه لا یحرم مگر اثر حاصل بشه. این رو ضمیمه کنید به روایاتی که عدد رو معتبر میدانه و زمان رو معتبر میدانه. از ضمیمه کردن این هست با روایات عدد و زمان میتونیم دلالت التزامی بگیریم، معنیش این است این اصل اونها اماره هست، اونها فرع هست. گروه اول رو من بخونم ببینیم دلالتش کافیه یا کافی نیست، بعد بریم سراغ گروه دوم. روایاتی که در گروه اول حداقل چهار تا روایت هست. اول روایت حماد بن عثمانه که معتبر هم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام، لطف کنید به ترتیب بگم شماره این احادیث رو: یک باب سه، دوی باب سه، و نه باب سه، نه باب دو، نه مال باب دو، و نوزده باب دو. نوزده یکی آره، امروز یه بحثی روش داریم. و اما باب سه رو بخونم. روایت معتبری است عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم من الرضا الا ما انبت اللحم والدم. منحصرا اینه. پس روایات عدد زمان چه کارش کنیم؟ جمع بین هما، جمع دلالی این است که بگیم اونا اماره است، اونا فرع است. حدیث دوی این باب عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا يحرم من الرضاء الا ما انبت اللحم و شد العظم. حرام نمی شود از رضا مگر اونجایی که این باطل و شد عز بشه. منحصر اینه. خب اون روایات عدد زمان رو چه کارش کنیم؟ جمع بین هما این است که اونا اماره. و اما حدیث نوزده باب دو رو برگردیم. هر دو مال مسعده. اما نو ان مسعده ابن زیاد العبدی، ان مسعده ابن زیاد العبدی، قبلش هارون ابن مسلمی که مرد ثقه‌ای هست، قبلش محمد ابن احمد ابن یحیاست که مرد ثقه‌ای هست. این مسعده ابن زیاد عبدی کیست؟ ما سه تا مسعده در رجال داریم، نمیگم منحصر به این سه تا، سه تاست که محل ابتلاع ما. یکی مسعدت ابن زیاد ربعیه، رو و به و این و یه، مسعدت ابن زیاد ربعی. یکی مسعدت ابن زیاد عبدی، یکی هم مسعدت ابن صدقه. توجه دارید؟ مسعدت ابن صدقه. اتفاقا اینا هارون ابن مسلم معلوم شد از همشون ظاهرا نقل میکنید. بنابراین هارون ابن مسلم رو که ما مرجع برای تشخیص دادیم نمیشه برای تشخیص مرجع بوده باشه، چون از دیگران هم هارون ابن مسلم نقل کرد. اما مسعدت ابن صدقه این یه آدم مشهول الحالیه، مسلم رجل مجهول، روایت هم زیاد داره، شاید صد و قریب 140 روایت داره مسعدت ابن صدقه که به خاطر اینکه مسعده ناشناخته است این ما نمیتونیم قبول کنیم. البته مسعدت ابن صدقه از کسانی است که در اسناد کامل و زیارت واقع شده. معلوم آیت الله عظمای خویی تمام کسانی را که در اسناد کتاب کامل و زیارت بود همه اینها را در برهی از زمان معتبر می دانید. دلیلش هم این بود که در مقدمه کامل و زیارت نوشته شده است که تمام رجالی که من در اینجا ازشون نقل کردم همشون ثقات هستند. بنابراین شهادت کامل و زیارت بر ثقه بودن رجال کامل و زیارت سبب می شود که ما هر کسی در اسناد کامل و زیارت واقع شده همه رو بپذیریم. مسعده هم در کامل و زیارت خیلی هست. مسعده این صدر هست. ولی ایشون در این اواخر عمر شریفشون از این مبنا برگشتن بنابر چیزی که موثقین نقل کردن. دیگه رجال کامل و زیارات ایشان معیار قرار نمیداد. کما اینکه مرحوم صدوق هم اول کتاب من لایحضر قول داده که هر چی من در این کتاب نقل میکنم از ثقاته، ولی بعدن در عمل دیدیم نه، این قولشو فراموش کرده که در مقدمه نوشته از کسانی نقل کردی که از ثقات هم نبوده. لذا شهادت صدوق و در اول من لا یحضره الفقیه میگن شهادتی است که صدوق بعدن ازش عدول کرده. نه، بعضی ها هستن که نمیشه از نظرشون هم ثقه باشه، یعنی واضح و ضعف. آره واضح و ضعف هن بعضی از رجالی که در اونجا هست که نمیشه بگیم از نظرشون ثقه هست. تنها راهش این است بگیم صدوق ولو در مقدمه من لایحضر یه چنین تعهدی رو کرده، اما بعدن به مصالحی برگشته و فراموشم کرده اونو خط بزنه. کامل و زیارات هم احتمالا همین باشه. پس با وجود کسی در اسناد کامل و زیارات ما بتونیم بگیم به مجرد این ثقه نمیتونیم بگیم. پس مسعدت ابن صدقه جزء ضعفاش. نه، شهادتی عبد کافی نیست، اونم در صورتی که بدونیم تا آخر ایستاده روش. بعدن ما نگاه میکنیم میبینیم بقیه رجال بالاخره خدمت شما که عرض کنم مرحوم سید معاصرینی داشته، قبل از اون علمای رجالی بوده، خب اونا مسئله رو ضعیف دانستن یا مجهول دانستن، ایشون از کجا فهمیده که اینا همشون قویان؟ و اما اون دو بزرگوار اگر هر دو یکی باشن، مسعدت ابن زیاد ربعی با مسعدت ابن زیاد عبدی اگر یکی باشن ثقه. مسعدت ابن زیاد ربعی ثقه، عبدی هم اگر همون ربعی باشه ثقه، اگر غیر هم باشن. از بعضی نقل کردم که شهادت دادم که لاهما واحد، ولی کتب رجالی ما این چنین نیست، بعضی اینا رو جدا نوشتن. بعضی اصلا مسعدت ابن زیاد ربعی رو نوشتن، عبدی رو ننوشتن. به این ترتیب ما هم یه خورده‌ای در اینها هم لنگ میشیم، نمیدانیم واحدن که ما ثقه بدانیم یا متعددن که عبدی بگیم مشهول الحال، عبدی رو مجهول الحال بدانیم. این هم سؤالی که آیون کرده بودن، گفتم میرسیم و صحبت میکنیم. یعنی نمیشه دو بزرگوار شنیده باشن این رو؟ خیلی خوب، معلوم میشه اون روایت هم مسعده مطلق مسعده ابن زیاد عبدیه، تازه نقل کلام در عبدی میشه، ربعی رو میگن سفر. تاجه داری؟ این کسانی گفتن سفر است که اینا رو یکی دانستن. عبدی و با ربعی یکی داریم. اگر ثابت نشه عبدی و ربعی یکیه، دوباره ما در عبدی هم میمانیم و نمیدانیم چی کار بکنیم. میگن مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 وسائل، چون جلد 20 رجال داره دیگه صاحب وسائل، در اونجا عبدی رو ثقه دانسته. شاید عبدی رو ثقه دانسته به خاطر این است که با ربعی متحد دانسته و این از نظر ما مسلم نیست. به هر حال این روایت جای چانه زدن داره. حالا اجازه بید من دوتاشو میخونم ببینیم آیا فرق با هم داری یا نه. حدیث نو را بخونم که حدیث سوم ماست. عن مسعده ابن زیاد العبدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا ما شد العزم و انبت الله. اینو دقت کنید، شد عزم و انبات لحم داره. و اما 19 بازم عن هارون ابن مسلم عن مسعده عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا ما شد العزم و انبت اللحم. اینان مثل اونه، زیل اون هم داره. فاما رضعتو و سنتان و سلاس حتی بلغ العش اذا کنه متفرقات فلا بس. اینجام داره فاما رضعتو و رضعتان و سلاس حتی بلغ عشرن، اون بلغ العش داره، این بلغ عشرن داره، فرقی نیست. اذا کنه متفرقات فلا بس. عبارت تقریبا عین همه، هیچ فرقی با هم نداره. اون عشر داره، اون العشر داره، دیگه تفاوتی نداره و ظاهرا مقدار تفاوت هم مهم نیست و شاید این باعث بشه که گمان انسان این بشه مسئله مطلقم در اونجا مسعدت ابن صدقه نیست بلکه مسعدت ابن زیاد عبدیه. اگر اینو ثقه دانستیم هر دو روایت معتبر میشه، اگر هم ندانستیم هر دو روایت ضعیف میشه. خب این 4 تا روایت حالا اینا که متضافرن، این 4 تا روایت چی به ما میگه؟ به ما میگوید که اصل و اساس انبات لحم و شد عظم. بنابراین به دلالت التزامیه اون دوتای دیگر جز امارات میشه. ولیکن یعارض این روایت روایت دیگری که میگه اصل اساس عدده، اصل اساس زمانه. اون حال چیکار کنیم؟ دو تا روایت در این زمینه داریم که اصل و اساس رو اون دو تا میدانند. یکی روایت یک باب دو هست، یکی هم 15. یک باب دو همون جناب زیاد ابن سوقه که بارها خونده ایم روایت این بزرگوار رو. قلت لعلی جعفر هل رضا حد یؤخذ به؟ قال ببینید اینم حصله، لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله او خمس عشر وضع متوالیا. میگه اصل اینه، منحصرن باید یوم لیله باشه یا 15 باشه. خب همون دلالت التزامی رو اینجا درست کنیم، بگیم پس معلوم میشه اثر فرع اینهاست، اماره اینهاست. همون مطلب رو اینجا میگیم، این معارض میشه. روایت زیاد ابن سوقه هم که میدونید معتبر بود. و اما حدیث 15، حالا و رویه مرسله صدوقی که سابقا هم خوندی، و رویه لا یحرم من الرضا الا رضا خمست عشر یومن و لیالی هن لیس بینهما رضا. بنابراین که 15 روز رو به معنی 15 مرتبه بگیریم، اگر 15 روز رو به معنی 15 مرتبه گرفتیم، اون وقت معنی این حدیث این می شود اصل عدده. البته اینو ما قبول نکردیم، الانم بگم که این توجیه رو قبول نکردیم که 15 شبان روز به معنی 15 مرتبه بگیریم، ولی اگر کسی بگه اینم دلیلش. حالا ما باشیم همون عبارت زیاد ابن سوقه، اون میگه منفر این عدد زمانه، اون 4 تا روایت که خوندیم که برمیگشت به 3 تا روایت، اون میگه منحصرن اثره، تعارض کردن. در مقام تعارض چه کار کنیم؟ جمع دلالی این است که حصر اضافیه. اگر کسی به دیگری بگه آقا فقط با زید رفاقت کن، بعد بگه فقط با امن رفاقت کن، معنیش این است فقط با این دوتا، حصر اضافی میشه. فقط با زید دوستی کن، فقط با امن دوستی کن، یعنی فقط با این دوتا. بنابراین معنی جمع بین این روایات این میشود فقط اثر، عدد زمان. پس همه عصد شده. این گروه اول از روایات مشکل گشا نشد، چون معارض داشت. حصر مطلق رو مجبور شدیم حمله بر حصر اضافی کنیم، و وقتی حصر اضافی شد هر سه اصولان برسه ها. بریم سراغ طایفه دوم. طایفه دوم روایت خوبی، اونا 3 تا روایت بود، بعضش هم ضعیف بود، بله، ولی این نمیتواند مرجح بشه به تنهایی، نمیتونه. حالا روایات رو تمام کنیم، بعد برسیم حکمت رو هم بحث میکنیم. و اما روایاتی که با صراحت، این طایفه دومه که یه روایت خوبیه، با صراحت میگه آقا اساس اثره، و اونا اماره میگه، اینا دیگه توجیه نداره. سوال میکنه چی باعث حرمت میشه؟ میگه اثر. سوال میکنه از کجا بفهمیم اثر حاصل شده؟ میگه عدد. عبارت این است که اونا طریقن، اماره هستن، اینا رو دیگه نمیشه توجیه بکنیم. و این چند تا روایته، حدیث 2 است، 14 و 18 و 21 و 23 اگر من اشتباه نکرده باشم، حالا میخونیم تطبیق میکنیم. 2 و 14 و 18 و 21 و 23 همه از باب 2. حدیث 2، انا علی ابن رعاب که سندم ظاهرم خوده، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له قلت ما يحرم من الرضا، قال ما انبت اللحم و شد العظم. فرمود اثر، معیار اثر. قلت فیحرم عشر رضعات، قال لا. چرا لا؟ لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. خب این صریحه، میگه معیار اون اثره، این 10 تا اثر ازش نمیاد. معنیش این است اگر 15 تا رو گفتیم به خاطر اینکه این اثر رو داره. 15 تا رو که میگیم این اثر رو داره، زمانه که میگیم این اثر رو داره، علت میاره و ظاهرش این است، معیار واقعی اثر بقیه اماره هست. بعدش حدیث چی بود؟ 14. این 14 هم مرسله صدوق. قال لا يحرم من الرضا الا ما انبت الله و شد الارض. قال و سئل الصادق هل ذلك حد؟ این ضمیر مرجع اسم اشاری که ذلك هست مشاره الی چیه؟ یعنی انبات الله مشد است. لایش اینه دیگه، نه برای اصل محرمیت. هل ذلك معنی للمحرمیت نیست، هل ذلك یعنی انبات الله و شد از حدی داره. فقال لا يحرم من الرضا الا رضا یوم و لیله او خمس عشر و از ام و توابیات. معنیش این است معرف اون دوتا عدد و زمان. این هم حدیث 14. اون بقیه من بخوام تمامش کنم. و اما بعدش حدیث 18 بود، روایت عبید ابن زراره است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت کبیر، همون که دیروز خوندیم و مجالس جشن داریم، مجالس عزا داریم، زن و مرد با هم جمع می شوند و بعضی ها برادر خواهر رضایی هند و سختشونه و هم نگاه بکنند و اینها. بعد همال لذی یحرم من الرضا، سوال کرد چی باعث محرمیت رضا و شیر خارجی. فقال ما انبت الله و دم، اونی که انبات لحم و دم کنه. فقلت و من لذی ینبت لحم و دم، من از کجا بفهمم که انبات لحم و دمه؟ نمیتونم بفهمم. فقال کان یقال اشک و رضا. حالا این محل تریه از خرچه هست، پیداست عدد رو قرینه برای اثر قرار داده است، نه این است که عدد اصل مستقل به رأسهی بوده باشد. اجازه میدید بعدش من این دوتا رو بخونم. 21، این هم روایت عبید ابن زراره که قبلا گفتیم ضعف سند داره، علی ابن یعقوب در سنده، علی ابن یعقوب هم مشکل داره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرضا ما ادنا ما یحرم من، چی باعث محرمیت میشه در باب رضا؟ قال ما ینبت اللحم و الدم. ثم قال، این ثم قال دقت کنید، اترا واحده تثبته، فکر میکنی یه رضعه باعث میشود که انبات لحم بشه؟ فقال کن اسنان اصلحك الله. فقال لا فلم ازل اعد علیه یا اعد علیه حتی بلغت عشر رضعات. کاری نداریم که این دلالت داره بر عدد یا نداره، که دیروز میگفتیم ابهام داری، ولی لحن این است که اساس اثر و اون عدد رو هم در مسیر اثر میخواد. و اما آخرش 23 بود، ان عبدالله ابن سنان ان ابوالحسن قال قلت له یحرم من الرضا یحرم من الرضا یحرم من الرضا الرضا و الرضعتان و الصلاه. فقال لا الا ما مشتد علیه العزم و نبت الله، یعنی اینقدر باید بنوشد که این اثر ظاهر بشه، معلوم میشه پایه و مایه اثره و اونها اماره ان و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.